بسم الله الرحمن الرحیم. فرع سوم در این بحث بود که ارتکاب خلاف مروت قادح در عدالت هست یا نیست. مشهور گفته بودند که ارتکاب خلاف مروت قادح در عدالت، لااقل مشهور متقدمین یا در یه ادواری این بوده، و برای قول مشهور استناد شد به دو روایت عبدالله ابن ابی یعفور و همینطور سماعه که اینا رو بحث کردیم و میرسیم به دلیل سوم. دلیل سوم روایاتی است که در باب مروت وارد شده و ممکنه کسی به اونها تمسک بکنه، روایات متعدد و پراکنده ای وجود داره که مروت را از نشانه های دین میگیره یا عرض شود که از این قبیل روایات متعددی. شما وقتی که برید تو این کتب روایی باش مواجه هستید که در تعریف و تمجید از مروت ما اخبار و روایاتی داریم، مثلا لا دین لمن لا مروت له و امثال اینها، که این روایات البته متعدده، یا میگه نشانه های مروت رو که میشماره، مثلا میگه این امر این امر این امر اینا از مروته و امثال اینها. به مجموعه این روایات هم ممکن است کسی تمسک بکنه و بگه مروت از اموری است که مقوم عدالت و بدون آن عدالت نیست. اینم دلیل سومه که این را کمتر هم آوردن، آقای خویی به اینم اصلا تمسک هم نکردن. اما ممکنه کسی بگه وقتی ما مجموعه ای از روایات میبینیم که در اون واژه مروت آمده و مروت از علائم دین شمرده شده و امثال اینها، دلالت میکنه بر این که مروت عنصر مقوم عدالته. اونتا این دلیل سوم جواب واضحی داره، شاید به خاطر وضوح جوابش اصلا برای غالب فقها متعرضش هم نشدن. اون جوابش هم اینه که اون مروتی که در این روایات وارده با در مروت با عنوان و واژه مروت غالبا غیر از اون مروتی است که ما داریم بحث میکنیم. مروتی که در اینجا بحث میشد معنای پنجم بود. ما پنج معنا برای مروت ذکر کردیم و معنای پنجم در اینجا مراد بود که عبارت بود از این رعایت آداب عرفی، رعایت سنن، آداب و سبک‌های عرفی که از نظر شرع الزامی در اون نیست، حالا یا حکم رجحانی داره یا حکم جواز داره. این مقصود از مروت بود، در حالی که مروتی که در این روایات آمده بیشتر ناظر به اون اوصاف درونی، اون مردانگی، اون فتوت ناظره، که بیشتر به فضایل اخلاقی برمیگرده که اون از معانی دیگری است که ربطی به بحث ما نداره. لااقل شک هم داشته باشیم همین کافیه که نشود به این روایات تمسک کرد. و بنابراین مروت یک مشترک لفظی است که در این روایاتی که از مروت تعریف و تمجید کرده مقصود چیزی غیر از اونیست که اینجا ما داریم بحث میکنیم. این هم در این خصوص. بنابراین به این روایاتی که باش مواجه هستیم و کلمه مروت در اون آمده و زیادم هست نمیشه تمسک کرد، در غالب این روایات مقصود از مروت اون فتوت و مردانگی و فضائل اخلاقی و روحی و امثال این هاست که با بحث ما ارتباطی نداره. در واقع سه دلیلی بود که اینجا میشد اقامه کرد. همونطور که ملاحظه کردید هیچ یک از این ادله وضوحی نداشت که بتواند مروت را به عنوان به معنایی که اینجا محل بحث هست جزء مقومات عدالت قرار بده. از این جهته که ما در حقیقت بایستی این روایات را از بحث جدا بکنیم. اگر روایات خاصه را از بحث جدا بکنیم اون وقت از منظر عمومی بحث اینطور میشه که آداب و سنن عرض شود که اجتماعی و سبک‌های زندگی اجتماعی این اگر مشمول یک عنوانی از عناوین ثانویه بشه خب رعایتش در عدالت لازمه، اگرم مشمول اون عناوین ثانویه نشه ما دلیلی نداریم. عرض شود که گاهی هست که عدم رعایت یک سنت یک ادب در جامعه مثلا موجب اخلال نظام میشه یا عرض شود که موجب ذلت شخص میشه، عناوینی از این قبیل عارض میشه که موجب تحریم اون میشه. اگر این امور ادب‌های اجتماعی و سبک‌های زندگی اجتماعی به عنوان اولی در محدوده شرع قرار نگرفته باشه، الزام روش نیامده باشه، طبعا بایستی دید که عناوین ثانویه داره یا نداره. اگر عناوین ثانویه برش صادق بود، عناوین ثانویه الزامی که الزام بکنه رعایت این ادب را به دلیل اینکه اگر الزام نکنه مثلا اخلال لزام لازم میاد یا موجب ذلت شخص میشه، موجب استهزا و مسخره او میشه و خود را در یا موجب وقوع او در تهلکه میشه، در ذلت و استهانت میشه، اگر از این قبیل عناوین ثانویه‌ای در جای عارض شد بایستی اون را رعایت کرد و جزء عدالت میشه. حالا صغیر و کبیر بودنش هم تابع اون عناوینیه که عارض میشه، چون عناوین ثانویه گاهی ممکنه کبیره باشه صغیره باشه، اون طبق شرایط و قوانین خودش. و اگر هم عناوین ثانویه حاکم نشد طبعا میشود خارج از دایره عدالت، دیگه مقوم عدالت نیست. و همونطور که عرضم کردیم فرقی هم نمیکنه در این مسئله که اون امر که به عنوان مروت به شمار میاد از منظر شرعی مستحب باشه، مکروه باشه یا مباح باشه، این فرقی نمیکنه. چرا؟ برای اینکه مستحبات و مکروهات در عدالت دخالتی نداره، ولذا همیشه هم این نیست که اون امر که مروت به شمار میاد یک امر مباح به معنای خاص باشه. نه، ممکنه که از منظر شرعی همون امر آمدش جزء مستحبات یا مکروهات تلقی شده. خیلی از این آداب و سنن اجتماعی داریم که در شرع جزء مستحبات یا مکروهاته، ممکنه تعدادش هم باشه که نجز مباحات باشه، این فرقی نمیکنه. چرا؟ برای اینکه اون چی که در عدالت دخیله همون طاعت و معصیت نسبت به الزامیاته، اونی که مخل به عدالته معصیته. معصیت هم یعنی ترک الواجب یا فعل الحرام، اما ترک المستحب، فعل المکروه یا ترک و فعل مباحات، اینا دیگه از عدالت و مقومیت عدالت خارجه. اگرم عنوان ثانوی بیاد طبعا برمیگرده به همون فعل واجب و ترک حرام. بنابراین فقط اون چه که ما اینجا باید بهش توجه داشته باشیم اینه که این که میگیم فعل الواجب و ترک الحرام مقوم عدالته، یا به عبارت اخرى ترک الواجب و فعل حرام مخل به عدالته، اینجا واجب و حرام اعمن از عنوان اولی یا عنوان ثانوی، و مسائلی که به عنوان آداب رفتاری اجتماعی به شمار میاد اگر به عنوان اولی شرع اون را در واجب و حرام قرار داده باشه این فبها، اگرم نه باید ببینیم به عنوان ثانوی این واجب و حرام شد یا نه، که اگر شد بازم دخالت داره در عدالت، در غیر این صورت دیگه دخالت نداره، اما از این که مکروه باشه، مستحب باشه یا مباح باشه. و از اون روایات و اونها چیز خاصی استفاده نشد که بتواند فراتر از همین قانون طبیعی و اولیه را اثبات بکنه. ولذا در باب مروت به دلیل این که ما دستمون از ادله خاص کوتاه هست، همون قانون عام راهنمای عمل ماست، که همینی که عرض کردیم، یا باید واجب باشه یا اون فعل واجب و حرام باشه، یا به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی، و الا دیگه مقوم عدالت نخواهد بود. این هم از فرع سومی که ازش دیگه عبور میکنیم. میریم فرع چهارم که شاید حالا آخرین فرع باشه، ببینیم ممکنه در بحث عدالت. فرع چهارم بحثی است که از قدیم مطرح بوده و اون بحث کاشفیت حسن ظاهره، و عرض شود که سؤال از این که آیا برای احراز عدالت ما علائم و نشانه هایی هم داریم یا نه. همونطور که روشن هست، عرض شود که عدالت، عرض شود که بنابر اونچه که مشهور بزرگانه، یکی از اون سه قول اول را داره. اون قول چهار و پنج این بود که عدالت عبارت باشه از حسن ظاهر، یا عدالت عبارت باشه از عدم فسق، الاسلام مع عدم الفسق. اون دو قول اگر باشه دیگه بحث کاشفیت حسن ظاهر ما نداریم، چون میگه عدالت یعنی چی؟ یعنی حسن ظاهر، یا میگه عدالت یعنی اسلام مع عدم الفسق. اون اصلا مفهوم ثبوتی عدالت بنابر قول چهار و پنج که اول بس یک ماه قبل دو ماه قبل مطرح کردیم، میگفت که عدالت یعنی همین ظاهر خوب و نیکو داشتن، یا عدالت عبارت هست از اسلام با عدم فسق. اگر اون دو قول رو کسی بگوید دیگه خود این ظاهر میشود حقیقت عدالت، و دیگه ما نیازی به کاشف و امارو و نمیدونم علامت نداریم، برای این که اصلا میگه خود این ظاهر همون عدالته. بنابراین نکته اولی که در مقدمه با توجه کرد اینه که این سؤال از این که آیا برای احراز عدالت ما یک علامت و نشانه ای از قبیل حسن ظاهر داریم یا نداریم، رو مبنای یکی از اون سه قول اوله. اما بنابر قول چهار و پنج دیگه این بحث اصلا مصداقا موضوعا منتفیه. چرا؟ برای این که اصلا میگه عدالت یعنی همین ظاهر. اون وقت هم مثال میزدیم که بعضی میگفتن که در باب طهارت، بعضی میگن همین طهارت ظاهریه همون طهارت واقعیه است. اگر کسی بگه که همین که شما ندیدید این پاک واقعی است، این یه نوع نگاهه، ولی یه نگاه اینه که نه، طهارت یک امر واقعی است، حالا در ظاهر ما یه نشانه هایی داریم برای احرازمون. اینجا هم همینطوره. گاهی ممکنه کسی بنابر قول 4 و 5 بگه عدالت یعنی همین ظاهر. خب اینجا همین ظاهر شکلی اثباتی میشه ثبوت عدالت، واقع العداله، و دیگه این بحث امروز اصلا موضوعا منتفیه. خب اون قول 4 و 5 که اگر کسی قائل بشه دیگه نوبت به این بحث نمیرسه، مورد اشکال قرار گرفت، اشکالات متعدد و رفت کنار، و عمده محققین و فقها قائلن به این که به یکی از اون قولهای سگانه اول، یعنی این که عدالت یک حقیقتی داره که حقیقتش همونه که واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک بکنه. حالا یا خود این حقیقت عدالته یا اون ملکه‌ای که این رفتارها از اون منبعثه. در هر صورت عدالت یه حقیقتی داره در عالم واقع. اون وقت رو اون اقوال گفته میشه که ما برای کشف عدالت طبعا باید یا یقین داشته باشیم یا اطمینان داشته باشیم یا یک اماره معتبری مثل بیانه یا خبر واحد قائم بشه. اینا راه‌های کشف هر امر واقعی، همه امور واقعی راه‌های کشفش یا علم و اطمینان است یا یک اماره معتبره. این مسیریه که همه جا طی می‌کنیم. شما هر امری رو که بخواید در عالم اثباتش بکنید، راهش اینه که یقین داشته باشید یا اطمینان داشته باشید یا اماره معتبری باشه، که حالا اماره معتبره مثل بیانه یا خبر واحد با اون اختلافی که در موضوعات هست و چیزایی از این قبیل، خود اون رو احراز بکنی. یک در مواردی اون وقت یک غیر از این علم و عرض شود که اطمینان و خبر، حالا یا بیانه یا خبر واحد، یک اماره های خاصه ای هم گاهی قرار داده شده. این بحث حسن ظاهر اینه، یعنی آیا ما یه اماره خاصه ای که شرعا اینجا حجیت داده شده باشه داریم یا نداریم. پس این دو تا نکته رو در مقدمه برای روشن شدن جایگاه بحث توجه دارید. نکته اول این که این بحث بنابر این است که عدالت واقعی داره غیر از این شکل ظاهری، و قول 3 و 4 گذاشته شده کنار. این رو اون مبنای یکی از 3 قول اوله که برای عدالت یه عالم ثبوتی غیر از این ظاهر قائله. این یک. و دومم این که برای احراز عدالت، همونطور که حالا شاید بعدم بحث بکنیم، شاید هم دیگه لازم نباشه، ما یه طرق قواعد عامه‌ای داریم که تو همه موضوعات هست، اینجام هست، که اون کاش در واقع راه‌های احراز عدالت در همه موارد، یکیش علمه، یکیش اطمینانه، یکیش هم بیانه است، حالا یا خبر، بیانه یا خبره. این قاعده عامه ای است که احرازگر و اثبات کننده موضوعات در عالم. یکیش هم عدالت هست، کسی احراز کرد با علم و اطمینان و بیانه، خب عدالت شخص ثابت میشه. و غیر از این مهرزها و اثبات کننده های عام و عمومی، گاهی یه موضوعاتی یک اثباتگرها یا امارات خاصه ای دارن. میخوام ببینیم در باب عدالت ما یه اماره خاصه ای هم داریم یا نداریم. شبیه این که در باب عرض شود که طهارت هم اونجا اینطوره دیگه، میگه کل شئ لک طاهر، حالا به یه معنا مثلا اینجوریست در باب طهارت. اینجا هم میخوام ببینیم یه قاعده خاصه ای داریم یا نداریم. این دوتا مقدمه بود برای اینکه جایگاه بحث روشن بشه. حالا با حفظ این مقدمات، مشهور قائلن به این که حسن ظاهر شخص عرض شود که این از امارات و علائم اثبات کننده عدالته. عدالت واقعیتش یا ملکه است یا همون ارتکاب و اجتناب، ارتکاب در واقع طاعات و اجتناب از معاصیه. منتها خب این به این معنا یه امر واقعی است که غالبا ما نمیتونیم برش احاطه پیدا بکنیم. میشه گاهی در اثر طول معاشرت کسی اطمینان پیدا بکنه، علم پیدا بکنه، و یا اینکه غیر مستقیم بیانیه بیاد بگه اینطوره، ولی خیلی جاهام دیگه سخته دیگه این. برای اینکه این فعل طاعات و ترک معاصی هم چه در ظاهر چه در خفا، چه امروز چه فردا، یه دامنه وسیعی داره که به این سادگی نمیتونه آدم بگه که علم و اطمینان. به خصوص اگر کسی ارشاد که مثلا سقائر را هم مخل بداند به طور مطلق، خب اون کار دشوارتر میشه. بنابراین احراز عدالت چه به معنای ملکه چه به معنای فعل و طاعات و ترک المعاصی میشود، اما سریع و ساده و راحت هم نمیشه. آیا یه راه‌های خاصی در باب عدالت که یه مقدار تکلیف را آسان‌تر و روشن‌تر بکنه ما داریم یا نداریم؟ در اینجا همونطور که عرض شد مشهور اینه که بله، حسن ظاهر کاشفه. اگر کسی ظاهرش نشانه‌های خوبی داره و خلافش هم رو ندیدیم دیگه، طبعا خلاف رو ندیدیم، با وجود حسن ظاهر میشود گفت که این شخص عادله. طبعا حسن ظاهر اینجا یک اماره است، ظنیه، که اگر ما دلیل خاص نداشته باشیم مشمول اون عمومات عدم حجیت ظنه، و باید ببینیم دلیل خاصی برای حجیت این ظن حاصل از حسن ظاهر وجود داره یا نداره. اگر ما دلیل خاصی نداشته باشیم خیلی روشنه، حسن ظاهر یک نشانه که تولید ظن به عدالت میکنه، این اعتبار نداره، مگر اینکه دلیل خاص بیاد بگه اعتبار داره. چرا؟ گاهی ممکنه حسن ظاهر در اثر طول ممارست علم‌آور و اطمینان آور باشه، اون اعلم و سهلن، مشکلی نیست. اما غالبا در یه سطوحی از حسن ظاهر ما نمیتوانیم بگیم تولید علم و اطمینان میکنه، یک ظن نیست که حجت نیست. اگر گفتند حجته، باید ببینیم ادله حجیت این که ادله خاص است چیست. قبل از اینکه حالا به ادله هم بپردازیم، به این نکته اشاره بکنیم که اونچه که در اینجا مقصود از حسن ظاهره اینه که عرض شود که در مقام معاشرتی که با اون شخص هست انسان نبیند فعل معصیت یا ترک طاعت و احیا این یه سطح اول حسن ظاهره که ترک معصیت، ترک واجب و فعل معصیت را توی معاشرت متعارفی که با شخص داره از اون نبینه. سطح دومش این است که نه، علاوه بر این یه نوع تقید به بعضی از به چیزهای شرعی را از اون ببینه، یعنی یه چیزهایی ولو مستحبه، مثل همین نماز جماعت رفتن، مسجد رفتن، نمیدونم چیزی از این قبیل، سلام کردن، نمیدونم چیزهای مستحباتی که اینا به عنوان ظواهر شرعی شخص به شمار میاد از او دیده بشه. اینم حالا با دید که ادله چقدر میگه. بنابراین حسن ظاهر یک سطح اولیه‌ای داره و یک معنای اولی داره که عبارت است از فعل طاعات و ترک معاصی در یک معاشرت ظاهری که با شخص داره. یعنی روزهایی با او معاشرت داشته، دیده برای نماز میخونه یا معصیت ها را که در معرضم بوده نه انجام نمیده. خب میگه دیگه این نشانه است برای اینکه کلن این اهل فعل طاعات و ترک معاصی به نحو اطلاقه یا ملکه داره. سطح دوم اینه که حسن ظاهر بگیم یه چیزی از اینم فراتره، یعنی علاوه بر اینکه فعل طاعات را از او دیده در یه معاشرت معمولی و ترک معصیت هام را دیده، یک ظواهری داره ولو مستحبات که اونا در واقع به او یه جلوه دینی میده، یه کمی فراتر از اون رعایت یه نوع ظواهر ولو مستحباته که به آدم یه اطمینان میده که این آدم مقیده. عرض شود که مسجد میره، جمعه میره، جماعت میره، نمیدونم چیزی از این قبیل که در روایت عبدالله بن ابی عفور هم آمده. اونم لازمه که حالا با توفل باید به یک بار مثلا یک ساعت باش بوده که نمیشه چی کرد، حتما یه زمانه
ظاهر و صلاح که باید آدم میگه ظاهر و صلاح.
بله
ظاهر و صلاح خیلی زمانی نمیبره برای
انتصاب این
عنوان.
بعد این حالا دیگه ببینیم ادله چی میگه. اینم یه سواله به نه یه سوال دیگه ایست. یک سوال در واقع حالا اینم رو شما در واقع ما برای اینکه بس خود منقح تر باشه در واقع بذاریم این مقدمه سوم و چهارم، بعد حالا وارد ادله بشیم. ببین ما یک مقدمه عرض کردیم که این بحث مبتنی است بر قول اول و دوم و سوم، و اما رو قول چهار و پنج که میگه اصلا عدالت یعنی ظاهر، دیگه این بحث معنا نداره. این یک بحث. یک بحث دومی هم داشتیم که چی بود؟ بحث دوم هم داشتیم که برای احراز هر موضوعات ما یه طرقه و امارات عامه داریم که عبارت هست از علم و اطمینان و بیانه، و یک طرق خاصه داریم که اینجا بحث سر طرق خاصه است که یه زن خاصی در اینجا به طور ویژه اماره قرار داده شده. اینجا بحث اینه. این دو مقدمه. مقدمه سوم اینه که حسن ظاهر دو معنا و دو سطح داره. یک معنای عبارت است از مجرد فعل طاعات و واجبات و ترک معاصی در ظاهر. تو این ظاهری که ما با او داریم اینیم طاعات را انجام داده، معصیت را ترک کرده. یه سطح دومی داریم که علاوه بر این که میبینیم طاعات را انجام میده و معصیت ها را ترک میکند، یه نوعی از تقید به این آداب اسلامی داره، یعنی مستحب و مکروهات مهم را توجه داره. یعنی نماز میره، حرم میره، جمعه میره، جماعت میره، دعای شرکت میکنه، نمیدونم چیز از این قبیل که این ظواهر واجب و ظواهر در حد استحبابه، ولی اینام را ممکنه شرط بدونیم. بنابراین حسن ظاهر میتواند فقط اون مجرد دیدن فعل طاعات و ترک معاصی باشه، این سطح اوله. میتواند نه مشاهده، علاوه بر این مشاهده در واقع رفتارهای دینی از قبیل جماعت و جمعه و امثال اینها هم باشد. این سطح بالاتریه که اینم یه سواله که با دلاله از ادله ببینیم چی استفاده میشه. بله یعنی خب چرا دیگه؟ یعنی هر جای عدالت شرطه. حالا بحث ما فعلا عامه دیگه، یعنی چه در نماز جماعت، چه در شاهد، چه در قاضی، چه در مرجع و مجتهد، در همه فعلا همین بحثه. اگر تفاوتی داره با در ادامه بگیم، الا فعلا این سوال عامه. حالا همه مواردی که عدالت شرطه این سوال وجود داره. پس اینم مطلب سوم، مقدمه سوم شد که حسن ظاهر دو سطح داره یا دو معنا داره. یکی ظاهر یعنی فعل و طاعه و ترک المعصیه فقط، دو اینکه علاوه بر این دیده شدنی مراعات و تقید به یه سلسله آداب دینی اونم ذمیمه بشه. چون گاهی ممکنه که شخص نمازشو میخونه تو آدم معاشرتی که داره، معصیت هم نمیکنه، ولی دیگه حالا اهل این آداب و سلوک های خاص دینی نیست. حسن گاهی کسانیه اینو وقت بین این دو معنا فرق میکنه و این آدم متفاوت میشه. بنابر اون که حسن ظاهر را همون معنای اول بگیریم، این حسن ظاهر اینجا هست، اما بنابراین که حسن ظاهر را یه خورده سنگین‌تر بگیریم، بگیم علاوه بر اون فعل طاعات و ترک معاصی مشهود، یه نوع تقید به آداب و سلوک دینی در حد مستحبات و امثال اینها داره. اینم مطلب سوم، مقدمه سوم. مقدمه چهارم هم که حالا توجه بهش میدیم با تحقیق مسئلهش در طی بررسی ادله است، اینه که همینی که ایشون اشاره کردن، اینه که این حسن ظاهر به چه شکلی خود اون در اینجا مقصوده. حسن ظاهر چون از یک منظر دیگه دو سطح داره یا مراتب داره. حسن ظاهری که آنما برای شخص مشهوده، در یک ملاقات 20 دقیقه نیم ساعتی دیده که بله اینا هست، آیا این کافیه یا اینکه نه حسن ظاهری است که باید یه زمانی هم بگذره و اگر باید بگذره چقدر چجوری؟ اینا یه سواله که مجرد حسن ظاهر ولو در یک ملاقات خیلی محدود و جمع اجور 20 دقیقه نیم ساعت یک ساعت، یا حسن ظاهری که نه در اثر طول معاشرت یا دوره ای از معاشرت مثلا چند روز حداقل مثلا لازمه. اینم مراتب داره و جای اینه که سوال چی بشه. اینم مقدمه نکته چهارم که این سوالم رو باید در بررسی ادله توجه بکنیم. و سوال پنجمی هم هست که به عنوان مقدمه بهش توجه بایستی داشت، همون چیزیست که در ادله قبلی و مباحث قبلی هم بارها گفته می شد و اون اینه که این علامت در مطلق عدالت در همه سطوح از امام جماعت تا ولایت امر که شامل امامت جماعت و شهادت و قضاوت و مرجعیت و ولایت و همه اینا میشه، همه اینا به همین شکله، یا اینکه این نه مال همه این مراتب نیست که از امام جماعت تا مرجع و ولی همه بگیم هست. اینم یه سواله. و اگرم در همه هست، آیا حسن ظاهر در همه در یه سطح همون سطوحی که قبل میگفتیم، یا اینکه نه حسن ظاهری که با او میخواد مرجع تقلید بکنه با حسن ظاهری که میخواد اقتدای در جماعت بکنه سطوحش فرق میکنه؟ پس تفاوت اون مواردی که به عادل میخواد مراجعه بکنه اون هم سوال دیگری است که باید در بررسی ادله مورد توجه باشه. این پنج مقدمه بحث شد که ابتدا برای اینکه دورنمای روشنتری باشه و با سوالات واضح‌تری در این سه تا مقدمه 3 و 4 و 5 سراغ ادله بریم، در ابتدا لازم بود که اشاره بشه. خب حالا ببینیم که اصل این کاشفیت و علامیت و اماریت خاصه حسن ظاهر برای احراز عدالت به چه ادله‌ای برمیگرده و چه مستنداتی دارد. اولین مستند همون روایات مشهوری است که دیگه بارها اون را ملاحظه کردید و مدت‌ها پیرامون سند اون بحث کردیم و اون عبارت است از روایت یا بنابر دید ما معتبره عبدالله ابن ابی یعفور، همون معتبره اول و روایت اول عبدالله ابن ابی یعفور، چون دو روایت داشت. اون روایت اول که روایت مفصلی بود که هم در من لا یحضر آمده بود هم در تهذیب آمده بود. گفته شده که این روایت علامت حسن ظاهر را بیان کرده و دلیل بر حجیت حسن ظاهر به عنوان اماره برای کشف از عدالته. و عرض شود که این استدلاله، این استدلال مبتنی است بر همون چیزی که در بررسی روایت مطرح شد و اون بود که روایت در مقام بیان تعریف نیست، بلکه در مقام بیان اماره بر علامته. نمیخواد مقوم عدالت را بیان بکنه، بلکه معرف عدالت را میخواد بیان بکنه. این روی این مبناست که روایت در مقام بیان مقوم و تعریف منطقی نیست، بلکه در مقام بیان علامت و اماره و معرف عرفی است، نشانه و دلیل بر عدالت را میخواد به طور خاص برای مکلف بیان بکنه. سؤال سائلم عبدالله ابن ابی یعفور ناظر به اون هست، به ما یعرف عدالت الرجل، تا بشه که شهادتش رو پذیرفته و امثال اینها. امام هم داره اون چیز رو میگه، علامت رو میگه، و به طور خاص اون جمله حضرت که و دلالت و علا دالک کله ان یکون ساترن لجمیع عیوبه. روایت میگه که دلالت بر این عدالت اینه، دال بر عدالت اینه که ان یکون ساترن لجمیع عیوبه، یعنی آدم باش معاشرت که داره میبینه که عیبی از اون نمیبینه، در ترک طاعت یا فعل معصیت از اون نمیبینه، این ساتر عیوبش، عیوبه، اون معصیت ها از او دیده نمیشه. با این شما وقتی که دیدید ساتر لجمیع عیوبه هست، پنهان کرده، یعنی چیز ساتره، یعنی ما از او چیزی ندیدیم، این میشه حسن ظاهر. این میگه با این میتوانید شما بگید که این به شهادتش اعتماد میشه و عادله. چی؟ در همین معاشرتی که داری، در معاشرتی که داری، اینه که ساتر لجمیع عیوبه هست. ببینید تعبیری که اینجا آمده اینه که ساترن لجمیع عیوبه، نمیخواد، نمیگه که عیبی ندارد که بشه عدالت، نه، این ساتر عیوبشه، یعنی ما ندیدیم. ستر یعنی این که ما ندیدیم، خودش میپوشونه، پس عیوبش مستوره، یعنی عیوبش مکشوف نیست، علنی نیست، شما در علن چیزی از اون ندیدی. این معلوم میشه، اینو شاره تعبدن میگه اماره اینه که در واقع هم عیبی نداره. ندیدن ظاهر را نشانه نبودن قرار داده. همیشه که ندیدن نشانه نبود نیست، عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. اگر هم یه مقداری دلالت هم بکنه، این دلالت در حد یک اشعاره یا ظن غیر معتبره. عدم الوجود حد اکثرش اینه که تولید یه ظنی نسبت به عدم الوجدان، حد اکثر اینه که دلیل ظنی است بر عدم الوجود. اگر بخواد حجت بشه، باید روایتی به دلیل خاصی بیاد بگه نه، من اینجا عدم الوجدان را دلیل عدم الوجود قرار دادم. و روایت عبدالله ابن ابی یعفور داره میگه این ساتریت یا مستوریت و عدم وجدان شما در معاشرت با او دلیل بر اینه که این عادله، در واقع هم انجام نمیده. و دلالت و علا دالک کله ان یکون ساترن لجمیع عیوبه، در یک فضای معاشرتی و همزیستی او ساتره یا عیوبش مستوره، این نشانه اینه که در واقع همچی نداره. دلیل اوله که حالا انشالله فردا دیگه ادامش میده. و آل محمد.